ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. یک نماینده مجلس از درخواست وزارت اطلاعات برای برخورد رئیس مجلس با محمود صادقی خبر داد. چند زمین لرزه شهرهای دسفول و اندیمشک را لرزاند. علی مطهری منافع اقتصادی برخی افراد را دلیل تأخیر در تصویب لوایح FATF خواند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. به گفته محمد جواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، محمود علوی وزارت اطلاعات در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواسته که از حرکت‌های خلاف منافع ملی محمود صادقی جلوگیری کند. به گفته سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این نامه 20 آذر ماه امسال ارسال شده و رئیس مجلس آن را برای بررسی به این هیئت ارجاع داده. محمد جواد جمالی اواخر آذر ماه خبر داده بود که وزارت اطلاعات به دلیل اینکه محمود صادقی جلساتی با مظنونان قبلی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای داشته و برخی از مطالب طبقه بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده، علیه او طرح شکایت کرده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در ماه‌های اخیر پیگیر پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بود. او شهریور امسال خبر داد که وزارت اطلاعات در سال 1391 53 نفر را بابت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت کرده و پس از احراز بیگناهی آنها 4 میلیارد تومان بابت جبران خسارات به این افراد پرداخت کرده است. 4 زمین لرزه روز یکشنبه شهرهای دسفول، اندیمشک و مناطق اطراف آن را لرزاند. بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگترین زمین لرزه به بزرگی 5 ریشتر در ساعت 14:57 دقیقه به وقت محلی و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. کانون این زلزله در 13 کیلومتری بخش سالند در 32 کیلومتری دسفول بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 3 زمین لرزه دیگر در این منطقه به بزرگی 3.4 تا 3.6 ثبت شده است. بر اساس این گزارش، مدیریت بحران خوزستان در این استان اعلام آماده باش کرده است. به گفته مسئولان هلال احمر خوزستان، تیم‌های امداد و نجات به منطقه اعزام شدند، اما هنوز آمار دقیقی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه‌ها اعلام نشده. علی مطهری نماینده مجلس ایران درباره تأخیر در بررسی لوایح FATF در مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید عده‌ای به دلیل منافع اقتصادیشان مخالف تصویب این لوایح هستند. آقای مطهری روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت عده‌ای فکر می‌کنند تصویب لوایح FATF به ضرر ایران است و نمیتوان تحریم ها را به درستی دور زد. او با رد این موضوع افزود در صورت تصویب نشدن این لوایح، گروه ویژه اقدام مالی برای ایران گزارشگر تعیین خواهد کرد و مشکلات بیشتر خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران تا فوریه 2020 میلادی، یعنی 2 ماه دیگر، برای آخرین بار مهلت داده تا تمامی لوایح مربوط به این نهاد را تصویب کند. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. کانون نویسندگان ایران میگوید آرش گنجی، منشی هیئت دبیران این نهاد صنفی، امروز یکشنبه صبحگاه در خانه‌اش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. رادیو فردا در این باره با آیدا امیری از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران گفتگویی داشته.
امروز بین حدود 8:30 تا 9 صبح 5 نفر مأمور مراجعه کردن به خونه آقای آرش گنجی و خودشون رو اینطور معرفی کردن که از پلیس امنیت هستند، ولی حکمی که در دستشون بوده از دادسرای اوین بوده و اتهام اقدام علیه امنیت ملی این حکم رو ارائه دادن و خونه رو تفتیش کردن. کتاب‌ها، لپتاپ، دست‌نوشته‌ها، موبایل و وسایل شخصی دیگه آقای گنجی رو توقیف کردن و خودشون رو هم بازداشت بازداشت کردن. تا این لحظه ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً نهاد بازداشت کننده چه نهادی بوده، کدوم نهاد امنیتی آقای گنجی رو بازداشت کرده.
خانم امیری، آیا این اولین برخورد آقای آرش گنجی با ماموران امنیتی است یا پیشتر هم نگرانی های از این بابت وجود داشته و یا بازداشت شده بودند؟
آقای گنجی بازداشت نشده بودن، اما تهدید به بازداشت در موردشون وجود داشت. یعنی حدود چند ماه پیش تهدیدی ما از وزارت اطلاعات دریافت کردیم مبنی بر اینکه این احتمال وجود داره که منشی کانون آقای آرش گنجی بازداشت بشه و همزمان به دو نفر از اعضای هیئت دبیران هم اشاره شده بود که ممکن هست اونها رو هم بخوان بازداشت کنن. ولی از این اتفاق چند ماهی میگذره و تو این مدت یا احضاری اتفاق نیفتاده بود و در واقع خیلی یک دفعه این اتفاق پیش اومد که به خونه آقای گنجی مراجعه کردن و این بازداشت صورت گرفت.
خانم امیری، از دیدگاه کانون نویسندگان و شما که عضو دبیران کانون نویسندگان هستید، علت بازداشت چه میتونسته باشه؟
والا ما هنوز اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع نداریم، اما بازداشت منشی های قانون نویسندگان بی سابقه نبوده. ما حتی مواردی داشتیم که منشی بازداشت شده، محکوم شده و محکومیتش رو هم گذرونده. خانم منیژه نجمه عراقی در اگر اشتباه نکنم سال 90 یک سال حکم دقیقاً به خاطر اینکه منشی قانون نویسندگان بودن دریافت میکنن و این یک سال حبس رو میرن و تحمل میکنن بدون مرخصی و این بی سابقه نیست اینگونه برخورد با منشی کانون. معمولا منشی کانون خیلی در معرض این خطر بازداشت و احضار بوده همیشه.
خانم امیری، چند نفر دیگر از اعضای کانون نویسندگان ایران هم احکام قضایی دریافت کردند. این احکام چه هست و آیا تجدید نظری در کار خواهد بود؟
بله، 3 نفر از اعضای کانون که 2 نفرشون عضو هیئت دبیران هستند در حال حاضر و یکیشون هم عضو سابق هیئت دبیران بوده، آقای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، در دادگاهی که در اردیبهشت برگزار شد هر کدوم حکم 6 سال زندان گرفتن و در حال حاضر هم ما منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر هستیم که ببینیم حالا نتیجه به چه صورت خواهد بود. ولی به هر حال این حکم‌ها براشون صادر شده و ما نگرانی بسیار زیادی هم درباره این سه عضومون داریم همچنان.
خانم امیری، در حالی که شماری از اعضای شما بازداشت میشن، الان آخرین مورد آقای آرش گنجی منشی کانون نویسندگان ایران، در طی این سالها این اتفاقات، این بازداشت‌هایی که تکرار میشه، کانون نویسندگان ایران تصمیم داره در این رابطه چه بکنه، چه اقدامی انجام بده؟
ما به هر حال مثل تمام افراد دیگه‌ای که پیگیر وضعیت بازداشت و پرونده عزیزانشون یا افراد گروه‌هاشون هستن، ما هم همون پیگیری‌ها رو خواهیم کرد. یعنی در نهایت تلاشمون رو خواهیم کرد که این حکم‌ها شکسته بشه، ضمن اینکه ما به هیچ عنوان این حکم‌ها رو قبول نداریم. انقدر دلایلی که برای بازداشت اعضای ما آورده میشه دلایل واهی و عجیبی هست که واقعاً هیچ جوری با هیچ منطقی جور نیست. قطعاً ما اینها رو محکوم می‌کنیم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم، چه از طریق اطلاع رسانی، چه از طریق وکلایی که داریم، برای اینکه این حکم‌ها شکسته بشه. ولی فعلاً با وضعیتی که می‌بینیم، که وضعیتی که نه فقط برای اعضای کانون، برای بسیاری افراد دیگه جامعه هم برقراره، نمی‌دونیم چقدر می‌تونیم مثلا امیدوار باشیم به اینکه تغییری در حکم اعضامون یا تغییری در وضعیت بازداشت‌ها و احضارها ایجاد بشه.
در مورد بازداشت آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان ایران، با آیدا امیری، او هم عضو کانون نویسندگان و از هیئت دبیران کانون، گفتگو می کردیم. و ما وزیر بهداشت ایران در مورد گسترش بیماری‌های روانی و افسردگی در کشور اعلان خطر کرد. سعید نمکی از رسانه‌ها و روحانیون خواست تا در راستای گسترش روحیه نشاط و شادی به جامعه تلاش کنند. بشنویم از فرهنگ قویمی.
سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در مورد گسترش بیماری‌های روانی و افسردگی در ایران اعلان خطر کرد و گفت در این عرصه به شدت دچار مشکل هستیم و به گفته او برای بستری کردن بیماران روحی به تخت‌های بیشتری در کشور نیاز است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید نمکی از رسانه‌ها صدا و سیما و روحانیت خواست تا برای گسترش و ترویج روحیه نشاط و شادابی به جامعه اهتمام ورزند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، در این باره چنین می‌گوید:
جامعه است که در واقع 4 دهه بر اثر فشارهای اقتصادی اجتماعی، ناهنجاری ها و فشار سیستماتیک سیاسی و مهمتر از همه تعارض هنجارهای حاکمیت با هنجارهای عمومی مردم به یأس، تلخی، خشم، پرخاشگری، سرخوردگی و نومیدی و غمبادگی رو آورده، روشنه که در واقع خود نوع سیاست حکومت رسانه ها بخشی از صورت مسئله است. یعنی خودشون ترویج غمبادگی میکنن، خودشون ترویج خشونت میکنن و روشن است که آنچه که اشاره کردن یه واقعیت، با این تفاوت که اونها بخشی از صورت مسئله، نه راه حل مسئله. در واقع حکومت مهمترین منشأ و منبع گسترش روحیه یأس، خشم، سرخوردگی، نومیدی و غمبادگی هست، با توجه به ترویج فرهنگ اسلامی خشونتباری که این حکومت طی 4 دهه در پیش گرفته.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبه خود همچنین گفت اگر در زمینه پیشگیری و بهداشت در مورد بیماری‌های روحی اقدامات گسترده و فراوانی انجام می‌گرفت، امروز به تخت‌های بیشتر در کشور نیاز نبود. مسئله تعریف شادی و ارائه دادن شادی اسلامی به قول مقام‌های جمهوری اسلامی به جای شادی غربی، همگاه با فرارسیدن مناسبت‌های سنتی چون یلدا، نوروز و حتی زادروز پیشوایان مذهبی مطرح می‌شود، اما تاکنون راهکاری برای این شادی اسلامی مطرح نشده است. مهرداد درویشپور درباره شادی در ادیان می‌گوید:
به طور کلی ادیان بیش از آن که یک فرهنگ شادی رو رواج بدن، بیشتر یک نوع فرهنگ مازوخیستی یا خدازاری یا پرخاشگر رو رواج دادن، یعنی یا مبلغ بسیاری مواقع جنگ بودن یا مبلغ خدازاری. بنابراین فرهنگ شادی چندان در مذاهب نقش نداره. خودسپاری و یا ریاضت کشی، یعنی آسکتیسم یا ریاضت کشی، یکی از فلسفه های تمام ادیان بوده. بنابراین کلن این ادعا که ادیان مبلغ فرهنگ شادی باشن بسیار دور از واقعیته. ولی مردم توانستن خیلی از ادیان رو با خاصهای خودشون به شکل روز در بیارن و حتی بسیاری از مراسمی که در واقع فقط یا گریاور یا غمبادگی رو تبلیغ میکنه، اون رو تبدیل به کارناوال ها بکنن یا به یک امری که دست کم خوشحالی بیاره. یکی از اون نمونه ها مثلا شما در مسیحیت میبینید کریسمس رو سعی کردن جنبه شادی رو توش برجسته تر بکنن. در واقع ادیان نیستن، بلکه مردم هستن که ادیان رو به روز میکنن جنبه های غمبادگی و خشونت و سادیسم و یا خدازاری و ریاضت کشی رو کمرنگ میکنن و شادیشو پررنگ میشه. ولی متاسفانه فرهنگ حکومت جمهوری اسلامی رو مبلغ بدترین نوع ریاضت کشی از یک سو، پرخاشگری و خشونت از سوی دیگر و غمبادگی از سوی دیگر، و از این نظر هر کسی رو که در تعارض با خودش میبینه به فرهنگ غربی نسبت.
اما برای افراد جامعه ای که گسترش بیماری های روانی و افسردگی در آن به مرحله حاد یا به گفته وزیر بهداشت به خطر نزدیک شده، آیا برای فاصله گرفتن از ناراحتی های روزمره روحی کمی شادی ضروری است یا خیر؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد به این پرسش چنین پاسخ می دهد:
این یک واقعیتی است که در جامعه ایران شادی به ابزار حتی چالش حکومت اسلامی تبدیل شده. با درونی میگه حکومتی شادی کش، شادی ستیزی، و با توجه به این خشونت‌های مرگباری هم که در این روزهای اخیر ایجاد کرد، در واقع نوعی تلخی و یک نوع یأس رو بر جامعه مستولی کرد. اینکه شادی ابزار چالش این حکومته قطعا درسته و مردم فقط نمیتونن با غم زندگی کنن، ولی شادی آمپولی نیست که بشه هر لحظه به مردم تزریق کرد. از این نظر طبیعتا هنوز میتونم من بگم جامعه ایران به شدت در فضای سنگین غمگساری و نوعی تلخی ناشی از این سرکوب خشن خیزش آبان ماه به سر میبره و بنابراین عبور از این مرحله ساده نیست، وقت میبره. ولی قطعا روش هایی که روحی مردم رو تقویت بکنه به نظر من کارسازه.
روحانیون و مقام های جمهوری اسلامی پیشتر گفتند شادی واقعی به زعم آنان با شادی در کشورهای غربی کاملا متفاوت است و خواستار مهندسی شادی در ایران شدند، اما آنها تا کنون در این زمینه راه حل هایی ارائه ندادند.
اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید 00420221122112 و 13 هر دو در اختیار شماست.